ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. حوثی‌های یمن میگویند برای دومین روز به فرودگاه نجران عربستان حمله کردند. نماینده ملل متحد در عراق نسبت به احیای نسل تازه‌ای از تروریست‌ها هشدار داد. دادستان انقلاب در اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در ابیانه به دلیل تکخوانی اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. رویترز میگوید حوثی‌های یمن بامداد امروز با پهپاد به آشیانه‌های هواپیمایی جنگی در فرودگاه نجران در عربستان سعودی حمله کردند. رویترز این مطلب را به نقل از تلویزیون المسیر متعلق به حوثی‌ها گزارش کرد. بر اساس این گزارش اخباری در مورد خسارات یا تلفات احتمالی وارد آمده انتشار نیافته است. همچنین عربستان و یا ائتلاف نظامی سعودی در جنگ یمن درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. پیشتر نیز روسیه یمن روز سه‌شنبه با استفاده از پهپاد به انبار مهمات در فرودگاه نجران حمله کرده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، عربستان سعودی آن حمله را تایید کرده بود. حوثی‌ها هفته گذشته نیز به خط لوله انتقال نفت در عربستان سعودی حمله کرده بودند. عربستان سعودی هم در عکس‌العمل چند منطقه در صنعا پایتخت یمن را بمباران کرده بود. هنیس پلاسچارت، نماینده سازمان ملل در عراق، در مورد آنچه احیای نسل جدیدی از اعضای داعش و تروریست‌ها در عراق عنوان کرده هشدار داده است. وی در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت خواهان حمایت گسترده بین المللی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش شد. نماینده ملل متحد در عراق همچنین گفت که حمایت از عراق برای گذار از دوران خشونت و جلوگیری از بازگشت بحران ضروری است. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب در اصفهان، از پیگرد قضایی یک زن در ابیانه به دلیل تکخوانی اطلاع داده و او را به هنجارشکنی متهم کرده است. او گفت که این زن دستگیر نشده، اما بر اساس گزارش پلیس اطلاعات امنیت عمومی برای او پرونده قضایی در دادستانی عمومی و انقلاب در نطنز تشکیل شده است. در روزهای گذشته تصاویری از آوازخوانی یک زن در ابیانه منتشر شد که به گزارش خبرگزاری ها در چارچوب تور گردشگری به آن روستا سفر کرده بود. تکانی زنان در جمهوری اسلامی برای عموم ممنوع است و این مسئله سال هاست که مورد انتقاد مدافعان حقوق زنان قرار می گیرد. در پی افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، نمایندگان کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا رفتند تا در جلساتی با قانونگذاران توضیحاتی در این باره ارائه کنند. جلسه مشابهی هم روز پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شده بود. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دولت دونالد ترامپ برای ارائه گزارش در مورد افزایش تنش‌ها با حکومت ایران در کنگره آمریکا حاضر شدند. این مقام‌ها عبارت بودند از مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده. جلسات پشت درهای بسته برگزار شدند، اما آقایان پومپئو و شانهان بعد از جلسه دقایقی در میان خبرنگاران حضور یافتند. ابتدا مایک پومپئو گفت ما با مجلس نمایندگان و سنا درباره کارزار استراتژیک و تلاش‌هایمان برای مقابله با رفتارهای مخرب ایران صحبت کردیم.
او افزود که ایران 40 سال سابقه فعالیت
تروریستی دارد و تاکید کرد که تلاش داشته تا درباره آنچه اطلاعات جدید در چارچوب فعالیت‌های 40 ساله تهران خواند به نمایندگان کنگره اطلاعاتی ارائه کند. بعد از این اظهار نظر کوتاه، پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع، چنین گفت:
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
آقای شانهان همچنین گفت: وزارت دفاع روز 13 اردیبهشت اطلاعات موثق و معتبری مبنی بر تهدید منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه دریافت کرد. او قید کرد که تغییر آرایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه به عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده است. حسین آقایی، محقق روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، درباره اظهارات پاتریک شانهان چنین میگوید:
ببینید، اظهارات آقای پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، به نظر من اگر ما بین سطور رو بخونیم، حاوی نکات بسیار مهمی بود. ایشون گفتن که ما خب این اساساً این اقدامات ما، این افزایش ادوات جنگی که ما داشتیم در خلیج فارس در راستای همون دکترین فشار حداکثری که بخشش تحریم بود و الان به این زوایای نظامی کشیده شده بود، اینها به منظور بازدارندگی بوده، در جنگ نبوده. ولی نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم در مقطع فعلی با توجه به این که این دریافت ایران از این نزدیک بودن تهدید نظامی به اوج خودش رسیده بوده، چون این به نظر میرسه که خیلی مؤثر نباشه برای این که ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، فعلا یک پیام کاهش تنشی به گمان من داده شده به جمهوری اسلامی، که همونطور که آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا چند روز پیش گفته بودن که جمهوری اسلامی عزم آمریکا رو نباید تست بکنه، به نظر میرسه که مجموعه این عوامل، این اظهاراتی که دیروز توسط آقای شانهان شد، نمی‌دونم تلاشی فعلا برای کاهش سطح تنش‌ها به لحاظ نظامی بوده، برای اینکه این قضیه به درگیری نظامی کشیده نشده، یک فوریه به جمهوری اسلامی داده بشه که حالا تو این 60 روز، تو این مقطع زمانی که قرار نیست جنگی رخ بده، قرار نیستش که این بحث نظامی به اوج خودش برسه که به یک درگیری نظامی بکشه، آیا اقدام اعتمادسازی از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌گیره و بعد بر اساس اون اقدامات بعدی رو دولت آمریکا انجام بده؟
به موازات افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر و اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن به منطقه خاورمیانه، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که شواهد موثقی درباره تهدیدهای جدید ایران در اختیار دارند. آمریکا همچنین اعلام کرد که تعدادی از بمب‌افکن‌های B-52 خود را در یکی از پایگاه‌هایش در حاشیه خلیج فارس مستقر کرده است. همزمان در رویدادهای جداگانه، 4 نفتکش در سواحل امارات مورد حمله قرار گرفتند. حوثی‌های یمن با پهپادهای بمب‌افکن به یک خط لوله نفتی در عربستان حمله کردند و یک موشک کاتیوشا نیز به منطقه سبز و دیپلماتیک بغداد شلیک شد. ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به دست داشتن در این حملات متهم شدند. این در حالی است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید خرابکاری‌های اخیر در منطقه مشکوک است و با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می‌شود. حسین آقایی معتقد است که هر دو طرف نمی‌خواستند جنگی ایجاد شود، اما با توجه به عزم و جدیت طرف مقابل اندکی کوتاه آمدند تا شاید گام‌های سیاسی برداشته شود.
ببینید، بحث جنگ، این تمام این تحولاتی که در این چند هفته به سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی، و چون که جمهوری اسلامی هم به هر حال به عنوان یک کشور نمیخواست که زیر بار این فشار بره، شما ببینید در فاصله 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت، به فاصله یک هفته، ما واقعه فجیره رو داشتیم، بعد حمله حوثی‌ها به خط لوله نفت عربستان رو داشتیم، و بعد حمله با کاتیوشا به اون منطقه سبز در عراق، به فاصله یک هفته. خب این مسئله برای دولت آمریکا، برای دولت ترامپ هم به این معنا بود که حاضر هستش گویا جمهوری اسلامی تا پای اینکه بخواد یک درگیری نظامی کشیده بشه، حداقل به لحاظ تئوری، یعنی روی کاغذ، پیش بره، و این برای اینکه نهایتا جمهوری اسلامی هدف اصلی که به پای میز مذاکره کشیده بشه مفید نخواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث کشوندن این ادوات جنگی یک استراتژی بوده، و همین الان هم که این بحثایی که همونطور که اشاره کردم آقای شانهان کرده، به گمان من این هم یک جور راهبرد هست.
با این حال به نظر میرسد که توضیح فرستادگان دولت ترامپ قانونگذاران دموکرات را قانع نکرده است. سناتور برنی سندرز گفت بسیار نگران است که عمدن یا سهواً شرایطی ایجاد شود که جنگی با ایران صورت گیرد. اما برخی نمایندگان جمهوری خواه نظر متفاوتی داشتند. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام گفت به وزرای خارجه و دفاع گفته است که اگر حمله‌ای به نیروها و منافع آمریکایی صورت بگیرد و واکنشی در پی نداشته باشد، آنها باید پاسخگو باشند. اما دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با دعوت از جان برنان، رئیس سابق سازمان CIA و وندی شرمن از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه که در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز حضور داشت، آرای آنان را در رابطه با تنش‌های اخیر میان تهران و واشنگتن شنیدند. این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. خارج از آمریکا، ولادیمیر پوتین، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی در مورد ایران تبادل نظر کردند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر صدر اعظم آلمان منتشر کرده، رهبران سه کشور تأکید کردند لازم است ایران را به ماندن در توافق اتمی قانع کرد و این سه کشور خود بر حفظ برجام توافق دارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
وکیل مدافع مسعود کاظمی روزنامه‌نگار امروز از بازداشت مجدد موکلش اطلاع داد. علی مجتهدزاده در توییترش نوشت بازداشت مسعود کاظمی در پی تغییر قرار کفالت 100 میلیونی او به وثیقه 1 میلیارد تومانی صورت گرفت و همچنین از نحوه رفتار قاضی محمد مغیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در تهران با موکلش انتقاد کرده است. این روزنامه نگار برای رسیدگی به پرونده جدیدش به دادگاه انقلاب رفته بود. مسعود کاظمی در آبان 97 نیز بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و توهین به مسئولان نظام متهم شده بود. 21 دقیقه ایران می رسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات زانیار دباغیان فعال کارگری می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباغیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباغیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباغیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباغیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
آخرین خبر این که مدیر کل مدیریت بحران استان یزد امروز از مرگ 2 کودک بر اثر وقوع سیل در میبود اطلاع داد. هادی هادی نسب، این 2 کودک 12 و 4 ساله را چنین معرفی کرد که همراه خانوادهشان برای تماشای سیل رفته بودند که به گفته او بر اثر بی احتیاطی و ورود به داخل جریان آب جان خود را از دست دادند. در فروردین ماه هم وقوع سیل در 24 استان کشور، 76 کشته، صدها مصدوم و هزاران میلیارد تومان خسارت گزارشش برآورد شد. 23 دقیقه ایران، خلاصه خبرها.